أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که اگر دو تا واجب هر دو به اصطلاح مشروط به قدرت شرعی باشن، اصطلاح مشروط به قدرت شرعی اصطلاحی است که مرحوم ناینی آورده به خاطر یک نکته‌ای که ایشون تصور کرده. حالا ما همین اصطلاح رو به کار می‌بریم، مشروط به قدرت شرعی به این معنا که در ملاک هر دو واجب عدم مزاحمت با واجب آخر اخذ شده باشه. خب گفتیم ثبوتاً اگر دو تا واجب به این شکل باشه، ظاهراً عرفاً هر یک از اینها که سبب فعلیتش جلوتر باشه اون فعلی میشه و مانع ملاکداری دیگری میشه. ولی خب یک بحث هست که اساساً از کجا ما میتوانیم تشخیص بدیم که عدم مزاحمت با واجب آخر در موضوع ملاک اخذ شده. عرض شد یک شکلش که مطلب درسته که همین شکل هست، مواردی مثل لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، لا نظر فی معصیت، اینها همین شکل هست. توضیحی داره، البته این که من توضیحش رو بعد عرض میکنم. یه شکل دیگه ای که خود مرحوم ناینی قائل شده، به خاطر همینم این قسمو اسمش گذاشته قدرت شرعی، اون اینه که اگر قدرت در لسان دلیل اخذ بشه، این یک شیئی رو که قدرت در دلیلش اخذ شده، معناش این هست که هر واجب دیگری نباید مزاحمت با این واجب بکنه. شرط وجوبش عدم مزاحمت با واجب آخر هست. ما عرض می‌کردیم مثلا فرض کنید در مورد وضو میگه با توجه به وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اون قیدی که در بدل هست، این معناش این میشه که اِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً فَتَوَضَّؤُوا، معذرت میخوام، اِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً فَتَوَضَّؤُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فتیمم و سعیدن طیبا. خب ایشون یه همچی مطلب، حالا این مثال خاص یک اشکالات خاص داره که آیا مجرد این که در بدل عدم قدرت اخذ شده لازمش اینه که خود مبدل قدرت اخذ شده باشه. این از این جهت حالا من نمیخوام وارد این اشکالش بشم. حالا فرض میکنیم صریحاً جایی گفته بود ان وجدتم ماءا فتوضؤوا، بحث رو، آیا این معناش این هست که هر واجب دیگر ولو پایین ترین مرتبه واجب باشه در صورت فعلیتش ملاک وضو رو از بین میبره؟ ما عرض میکردیم نه، ما همچی دلیلی نداریم. قدرتی که در دلیل هست، این قدرت ظهور داره در قدرت تکوینی، اینکه الممتنع شرعن کالممتنع عقلن، یک دلیل خاصی ما همچی چیزی نداریم که تو کلمات مرحوم تو کلمات مدرسه مرحوم ناینی گاهی قد به عنوان یک اصل مفروغون ان اخذ شده و امثال اینا، ما همچی چیزی نداریم.
روزه
نه حالا من نمیخوام کل بحث ها رو وارد بشم، بحث من از این زاویه دید هست و اون این هست. خب حالا اجازه بدید من بحث رو به یه جایی برسونم، من بعد از درس میمونم، اجازه بدید بحث چیزش به اصطلاح سیر بحث از بین نره. ببینید اشکالی که اینجا مطرح هست اون اینه که خب مجرد این که قدرت در لسان دلیل اخذ شده، این معناش این نیست که مراد از قدرت عدم مزاحمت با واجب آخر هست. یه اصطلاح خاصی شما جعل کردید و اسمشو گذاشتید قدرت، ولی قدرت معناش اینه که توانایی تکفینی نداشتن، یعنی قدرت. خب شما ممکنه بگید که ما بنابراین قدرت به اون معنا نیست. حالا یه مکمل اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینه که حتی در مورد اون قدرت تکوینی هم، اگر این قدرت که مراد قدرت تکوینیه، مجرد این که در دلیل اخذ شده معناش این نیست که قدرت تکوینی شرط ملاکه. حد اکثر این که شرط وجوبه. ممکنه کسی که غیر مقدور باشد ملاک داشته باشد ولی وجوب مزید باشه، تزیق وجوب فقط استفاده میشه اما تزیق ملاک استفاده نمیشه. خب ممکنه شخصی بگه که این که همه میدونن شیء غیر مقدور ملاک نداره، واجب نیست، بنابراین وقتی میگه که اگر قادر بودید این کار رو انجام بدید، این ظاهرش اینه که میخواد یک مطلب جدیدی رو افاده کنه. اون مطلب جدید این هست که انا قدرت، قدرت تکوینی در ملاک دخالت داره. پاسخ مطلب این هست که اولا اینجور نیست که این دلیل ابتداءً ناظر به صورت عدم قدرت باشه. اونی که این دلیل مستقیماً داره بیان میکنه میگه وقتی قدرت داشتید این کار رو بکن، اما قدرت نداشتید لازم نیست، اون رو بیان نمیکنه. اینی که پس میگه وقتی قدرت داشتید این کار رو بکن و قید میزنه، خیلی وقتا از باب تلطف در تعبیره. ما برای اینکه تعبیر از اون حالت آمرانه که توش هیچ گونه لطف و محبتی نیست گاهی وقت خارج بشیم، این تعبیر میکنیم اگه بتونی امروز بیا خونه ما، اگه بتونی امروز بیای خونه ما، یعنی اگه نتونی که خب لازم نیست بیایی. نه از باب اینکه اگر نتونی میخوام بگم که احتمال داشته و احتمال داشت که اگر نتونی هم واجب باشه، من برای دفع دخل مقدر این که وجوب مطلق نیست، هم در فرض قدرت و هم در فرض عدم قدرت وجوب نیست، این قید رو میزنم. نه، احتمال این که در فرض عدم قدرت واجب باشه نمیرفته، ولی همینی که ما قید میزنیم یک نوع حدت و تندی که امر و نهی گاهی قد خودشون دارن از بین میبره و نحوه بیان رو لطیفتر میکنن. یه نکته. نکته دوم این که گاهی اوقات، یه لحظه اجازه بدید من این رو بحث رو به یه جایی برسونم. گاهی اوقات این که ما میگیم اگر بتوانی، مراد توانستن عرفیه. توانستن عرفی یعنی قدرت مندون حرجن، قدرت مندون حرجن. شخصی که حرجی باشه ممکنه واجب باشه، یعنی شخصی که عرفن نمیگن قادره چون حرجی از سخت است امثال اینها، عقلا مانعی نداره مأمور به شیء باشه. این ممکنه، این اگر بتوانی مراد این باشه، اگر قدرت من تکوینی عقلی بلا حرجن داشته باشی این کار رو انجام بده. این معناش اینه که در فرضی که حرجی هست تکلیف نیست، ولی تکلیف در فرض حرجی بودن نبودنش ممکنه نه به خاطر این هست که ملاک نداره، ملاک ممکنه داشته باشه، ولی این ملاک مزاحم هست با مصلحت ترخیص، به خاطر همین شارع وجوبش رو بر می‌داره. برداشتن وجوب الزاماً به خاطر این نیست که اون مصلحت وجود نداره، گاهی اوقات به خاطر مصلحت در ترخیص هست که وجوب مزیق شده. بنابراین نتیجه اینه که اگر شما واجب نیست حتما انجام بدید، ولی اگر انجام دادید چون اون مصلحت رو تأمین میکنه صحیحه و امثال اینها. پس بنابراین مجرد، حالا به فرض هم بگیم قدرت اگر در لسان دلیل اخذ شد، باید یه نکته بیشتر از اون شرطیت عقلیه رو برسونه، فوقش این مطلب ازش استفاده میشه که اگر حرجی بود واجب نیست. عقل تکلیف حرجی رو محال نمیدونه، اشکالی هم نداره که شارع مقدس تکلیف حرجی کرده باشه، ولی خب شرع مقدس تکلیف حرجی رو واجب نکرده. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به. اونجاها ما لا طاقت لنا به که میگه لا تحملنا، یعنی اون چیزی که حرجی هست و الا اون چیزی که اصلا قدرت انسان بهش نداره که اصلا مقتضی برای تحمیل نیست. این دعایی که از خدا میخواد بکنه ما لا طاقت لنا به، یعنی اون موارد که حرجی از توان عرفی انسان خارج هست، اونها اشاره به این نکته است. پس بنابراین اگر به فرض این قدرت، این جایی که میگیم انقدر تا فصل، بخواد یه چیزی زائده بر حکم عقل هم بیان کنه، اون لازمش این نیست که این قدرت دخالت در ملاک داشته باشد. ملاک یعنی اصل مصلحت. بله تو این صورت دوم دخالت در ملاک ملزمه داره، چون ملاکی که مزاحمت هست با مصلحت ترخیصیه دیگه ملاک ملزم نیست. ولی اون چیزی که مثلا در صحت عبادت شرط هست ملاک ملزم نیست، اصل ملاک هست. ملاکی که به خاطر مزاحمت با مصلحت ترخیص از وجوب افتاده، اون ملاک هم کافی هست برای اینکه عبادت رو تصحیح کنه. خب این هم این مرحله. بله یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته این هست که در فرضی که شخص واجب اهم را می آورد، در فرض واجب اهم، خب دیگه در ظرف انجام دادن واجب اهم دیگه قدرت بر انجام واجب مهم رو نداره. خب از این عبارت استفاده میشه که در ظرفی که شما واجب اهم رو دارید انجام میدید، واجب مهم رو لازم نیست انجام بدهید. این مقدار، این همون قدرت تکوینیه. این که در ظرف اتیان واجب اهم انسان واجب مهم رو لازم نیست انجام دادنش، ولی این کافی نیست برای اثبات اون مطلبی که ما تو این بحثا دنبالش هستیم. ما تو این بحثا دنبال این هستیم که اگر اهمیتی هم هیچ نداشته باشه، اصل وجوب این شی مانع وجوب شیء دیگه باشه، مانع تحقق ملاکش باشه، اینو دیگه هیچ از این دلیل استفاده نمیشه. پس بنابراین اینکه اشتراط به قدرت شرعی به اصطلاح مرحوم ناینی رو، این قدرت شرعی یعنی عدم مزاحمت با واجب آخر رو، شرطیتش رو برای یک تکلیف از مجرد اخذ قدرت در لسان دلیل بخوایم استفاده کنیم، این مطلب تام نیست. خب یک تعبیری این رو توجه داشته باشید، حالا قبل از اون نکته عرض بکنم، اون مورد اولی رو که ما عرض کردیم اثباتن مانعی نداره، لا نظر فی معصیتن لا طاعت لمخلوقن فی معصیت الخالق، این که ما میخواییم بگیم اینجا ازش قدرت شرعی به اصطلاح مرحوم آخوند و عدم مزاحمت با واجب آخر استفاده میشه، دو تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته این که لا نظر فی معصیتن، مثلا اینجا میخواد یک نکته جدیدی رو ذکر بکنه، این که صرفاً بخواد همون مطلب رو که اگر یک شیء واجب شد واجبای دیگه هم به وجوب، یعنی هنگامی که شما واجبی رو انجام میدهید در هنگام انجام دادن این واجب، واجبی که بالفعل هم وجوب داره، واجبی که بالفعل وجوب دارد در هنگام انجام دادن اون واجب، واجب دیگر به گردن شما واجب نیست. خب این یه بدیهی عقلی گفتن نداره که. این لا نظر فی معصیت یک نکته جدیدی رو میخواد بگه. اون نکته جدید این هست که مراد از معصیت نه معصیت بالفعله، مراد از معصیت آن چیزی که مع قطع نظر از وجوب نظر اون معصیت هست. میخواد بگه که اگر ملاک نظر با ملاک‌های دیگه مزاحمت نمی‌کنه، مثل تعبیری که ما میگیم که فرض کنید فلان چیز امارتون حیث لا امارته، یعنی یه چیزی که اماره ذاتی هست اگر وجود داشته باشد این مانع اماریت این اماره میشه. اون اماره که میخواییم بگیم امارهی که لولا این اماره مورد نظر اماریت داشته باشه، اینم میگه که نظر وجوبش واجبون حیث لا واجبه آخر، لا نظر فی معصیت مفادش اینه. و اطلاق این قضیه استفاده میشه، لا نظر حیث و لا واجبه چیز یجب و نظر اذا لم یکن واجبون، اون واجبون اطلاقش اختزا میکنه، واجب اهم باشه غیر اهم باشه هر چی میخواد باشه مانع وجوب نظر میشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی آن چیزی که منهای امر وجوب اطاعت این مخلوق، امری که به وجوب اطاعت مخلوق اگر چیزی معصیت باشه، این امر به اطاعت مخلوق وجوبش فعلی نیست، یعنی یک مقید اوامری هست که یک نوع این حکومت داره بر اوامری که در مورد حقوق الناس تعبیر شده، مثل فرض کن اطیعوا ابویکم، پدر مادرتون اطاعت کنید، زوجتون اطاعت کنید، کسی که باش طرف معامله هستید و قراردادهاتون اوفو بالعقود و سایر چیزهایی که یک نوع حقوق مردمی رو میخواد بگه لازمه رعایت کنید، این حکومت داره بر همه ادلهی که حقوق مردم رو بیان میکنه و اطلاق قضیه اقتضا میکنه هر واجبی از واجبات شرعیه که وجود داشته باشه این مانع فعلیت اون وجوب بشه. ببخشید. الو الو سلام علیکم. بسیار خوب باشه، میپرسم باشه امروز درست ماده بودم؟ نمیدونستم خبر نداشتم. خب آره خب التماس باش خدافزش میبخشید. بله بفهمید. از خود اطلاق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق
نفی از سنتی خودش این مسئله داره مثلا مثل طاعت والده این و مثل حقوق حقود و امثال اینها همه شون مثل همون لاغذ و این حسیت مخیدن به این که چه بگذاری؟ این روز هم این ترس وجهش نیدویش چیه؟ فقط همه داخل
حالا الان اونو اجازه بدید من از اون جهت بعدن صحبت کنم.
حالا اما به اصلاح تنسی بکنی یا نفس این که این دلیل داره دلالت بکنی که قدرت اون شرعی کافیه؟
یعنی بحث اینه که به چه دلیل اون قدرت اگر اطلاق نباشه قدرت شرعی بودن در نمیاد.
خود ظاهر همین قدرت این دلیل
مگه این نیست
که آدم
این معصیت خالق چه معصیتی باشد که از جهت اهمیت از این اهم باشه چه اهم نباشه؟ اگر اطلاق نداشته باشه اون مطلب استفاده نمیشه. اطلاق قضیه هست که اون مطلبی رو که ما می‌خوایم تی؟ بله بله اطلاق اون نکته است. حالا من این مطلب شو تکمیل میکنم، اجازه بدید این رو توضیح میدم در موردش.
لا فهمیدم
که
سندش خوبه.
خوبه بله. عرض کنم خدمت شما، حالا اونو من نگاه میکنم الان به این چون به صورت یک امر مفروغ عنه توی کلمات آقایون مطرح ان صفوان ابن یحیی خب میشه تصحیحش کرد. بله میشه تصحیحش کرد. خب حالا باشه، حالا بعدن اون در موردش توضیح میدم. عرض کنم خدمت شما خب بنابراین این که ما بگیم که هر واجبی از واجبات اولا یعنی وجوب حقوق مردمی مقید است به این که واجبی از واجبات الهی زمین نخورد، این در صورتی است که ما اون لا نظر فی معصیتن رو اطلاق بگیم. اون معصیت هر نوع حق این بدون ملاحظه اهم و مهم به امثال اینها لا نظر فی معصیت که اطلاقش هم همین مطلب رو اقتضا میکنه. خب یه جور دیگه این یک دو شق بود که بحث کردیم، یکی لا نظر فی معصیت لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق رو که ما میگفتیم این ازش مشروطیت به عدم مزاحمت به واجب آخر استفاده میشه، یکی هم این که قدرت رو اگر در لسان دلیل عقص کردیم ازش استفاده نمیشه. یه شکل سومی هست که اون شکل سوم در ما نحنفی مورد محل کلام هست. حالا قبل از اینکه این شکل سوم رو من عرض بکنم اجازه بدید یک مورد خاص دیگر رو بگم بعد وارد این شق سوم بشم. حاج آقا در بحث وجوب حج قائل هستند که اصل وجوب حج درش قدرت عدم مزاحمت با واجب آخر عقص نشده، ولی فوریت حج درش عدم مزاحمت با واجب آخر عقص شده. تفصیل قائل هستن بین اصل حج و فوریت حج. نکته اصلی نکته بیان ایشون چند تقریب هست، حالا من یه تقریبش رو که به بحث ما مرتبط هست عرض میکنم. یه تقریبش در مورد اینکه چرا فوریت مقید به عدم مزاحمت با واجب آخر هست اون اینه که اصل دلیلی که فوریت حج رو ثابت میکنه اون دلیل این هست که روایت داره من صوف للتجاره فلا عذر له، من صوف من کان له مال من کان له زاد و راحله و صوفه للتجاره فلا عذر له، کسی که به خاطر تجارت بخواد حج رو عقب بندازه و تسویف کنه، تسویف یعنی سال آینده انجام میخواد بده، این معذور نیست. خب تجارت ازش الغای خصوصیت میشه نسبت به جمیع امور مادی و دنیوی و امثال اینها. اما کسی که به خاطر این حج رو انجام نمیده که واجب دیگری از واجبات شارع رو میخواد انجام بده، اون دیگه الغای خصوصیت نمیشه کرد. بنابراین در مورد کسی که واجبی از واجبات دیگه به عهدش هست دلیل برای وجوب فوری حج نداریم، قصور مقتضی هست. مقتضی بر فوریت حج تنها در جایی که واجبی از واجبات دیگر نباشد و به خاطر امور دنیوی انسان بخواد حج و تأخیر بندازه وجود داره. چی؟ نه چیزی نداریم. اصلا چی؟
نفس وجود
نه نه
یعنی چی؟
نه نه ممکنه فور باشه، ممکنه تراخی، اون که چی دستش در نمیاد. هیچ کدوم. خب پس بنابراین اون این هم یک بیان هست. بعد نه اونش نه هیچ نه هیچ اطلاق نداره. اوناش تو بحث خودش اینا تمام شده دیگه، حالا دیگه بحثای ابتداییات وارد نشید.
مالک دادر واحده شد و به خاطر ادا دینی حج تأخیر انداخت و سال بعد دیگه دادر واحده نداشت و هر اجران و حالا با سختی حج رفت دیگه حج ترسلام شو انجام زده چون اصل تکلیف خودش مانده.
حالا اونا یه مراحل دیگه یه بحث هست که چون بحث ادا دین خودش هم واجبات چیزیه، ادا دین خودش اون چون چیز شرع حق الناس هست، حق الناس مقید به لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اینا کدوم مقدمه کدوم مقدم نیست، اون بحثای داخل در
بر.
حالا اون تشخیقش اوقاتش رو بذارید کنار و بحث اصل فکره رو میخوام عرض بکنم که گاهی اوقات عدم یعنی اشتراط وجوب به قدرت شرعی به این خاطر هست که در ظرفی که واجبی از واجبات دیگر باشد دلیل بر وجوب اصلا نداریم، دلیل بر وجوب نداریم. اصل براءت اقتضا میکنه واجب نباشه دیگه، براءت اقتضا میکنه در صورتی که واجبی از واجبات دیگر نباشه این واجب نباشه. خب اینم یک به اصطلاح دلیل اثباتی برای اثبات این مطلب. یه شکل چهارمی وجود داره که اون شکل چهارم همین مورد بحث ما هست، اون اینه که تو ادله‌ای که در ما نحن فیه در باب اعتکاف هست یک عنوانی اخذ شده در اعتکاف، این هست که مثلا تو صحیحه حلبی میگه لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها الا لحاجتن لابد من. آیا از این تعبیر که شبیه اون در روایت صحیحه داوود ابن سرحانی که حالا چون سندش سهل ابن زیاد هست ما سهل ابن زیاد تصحیح میکنیم صحیح تعبیر میکنیم، قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام انی اريد ان اعتکف فماذا اقول و ماذا افرض على نفسی، فقال لا تخرج من المسجد الا لحاجتن لابد منها، که آدرس اینها باب 5 از ابواب اعتکاف حدیث 1 و 2، 1 داود ابن سرحانه، 2 حلبیه، جامع الاحادیث جلد 11 صفحه 775 روایت 15995 و 15996. خب اینجا تعبیر الا لحاجت لابد منها تعبیر شده. آیا از این تعبیر ما میتوانیم استفاده کنیم که قدرت شرعی اخذ شده؟ پاسخ مطلب منفیه. توضیح و ذالک این که این حاجت لابد منها در یه موقعی یه سری حاجت‌های عرفی هست که انسان ضرورت داره که انجام بده و ضرورتش از حکم شرع نیامده، ضرورت‌های عرفیه‌ای وجود داره که لابد منها. خب این قدر مسلم این روایات این جور حاجت هایی هست که خوردن، خوراک، پوشاک، امثال این چیزهایی که نیازهای طبیعی انسانی هست که احتیاج داره و لابد منها و امثال اینها. خب این مواردش روشنه. ما میخواییم بیشتر از اونها استفاده کنیم، حاجت لابد منها، بگیم مواردی که شرعن هم واجبه. مواردی که شرعن واجبه در صورتی که بالفعل وجوب آمده باشد میتوانیم بگیم مصداق حاجت لابد منهاست. این که هر واجبی از واجبات بالفعل وجوب پیدا می کند ما دلیل نداریم. بله واجبی که اهمیتش نسبت به این واجب مورد نظر ما اثبات شده باشه، در طول اثبات اهمیت ما می توانیم بگیم که این واجبی است که لابد منها. ببینید یه ما بحث ما یه موقع این هست که ما میگیم که یک شیئی که ذاتاً واجبه. ما مثلا نماز به گردن من واجبه، انقاض غریق هم واجبه. الان هر دو با هم جمع شدن، ما در چه صورتی میتوانیم بگیم این نماز حاجتی است که لابد منها؟ در صورتی است که نماز رو ترجیح داده بشه بر انقاض غریق، و الا مجردی که نماز وجوب ذاتی دارد، وجوب ذاتی عنوان حاجت لابد منها رو محقق نمی کنه. باید بالفعل این وجوب فعلی شده باشه تا حاجت لابد منها باشه. چی؟ نه اطلاق ادله داله بر فعلیت نیست. نه اطلاق ادله داله بر فعلیت نیست. فعلیت نسبت به ظرف تزاهم اطلاق ادله داله بر اون نیست.
مثلا در حوالی فعلیت نسبت به ظرف تزاهم نیست که بخوامیم اطلاق داره.
روش
اصلا
انصراف داره. نه حالا به اونها ناظر نیست دیگه حالا. بله ناظر نیست. حالا اوناش تفصیل کلام تو بحث تزاهم روشن شد. حالا فرق کنه اجازه بدید. ببینید اینجا اون مقداری که از این دلیل استفاده میشه این هست که در فرضی که عرض کنم خدمت شما حاجت عرفیهی که با قطع نظر از حکم شرع من نسبت به او احتیاج دارم و نیاز دارم، اون رو شارع مقدس میگه واجبه. اونو میگه که معذرت میخوام، اعتکاف رو در اون صورت میگه واجب نیست. یه صورت دیگه اینه که اگر یک واجب دیگری که اهم از اعتکاف هم هست و بالفعل اون واجب شده است، با وجوب بالفعل او قهرن اعتکاف از وجوب میافتد. خب اینه یه اجازه دید یه قدید صحبت نکنید، بحثش یه مقدر دقیقه. اون اینه که ممکنه شما بگید که از این دلیل استفاده میشه که در فرضی که یک واجبی بالفعل واجب شود اعتکاف اصلا ملاک نداره. ملاک اعتکاف اون مصلحتی که در وجوب اعتکاف وجود دارد، اون مصلحت مقید است به صورتی که یک واجب فعلی نباشد. به چه قرینه؟ به قرینه اینکه در اون شق اول که یک مصلحت عرفیه، یک ضرورت عرفیه وجود داره، اون ضرورت عرفیه عقلا که واجب نیست که شارع اونجا اون ضرورت عرفیه رو بگه حتما انجام بدید. ممکنه بگه بله اون ضرورت عرفیه داره، شما ضرورت عرفیه رو انجام ندید. خب این رو شارع مقدس ممکنه با وجودی امر کنه به چیزی که ضرورت عرفیه نداره، ضرورت عرفیه داره، امر کنه به ترکش، بگه نه لازم نیست ضرورت عرفیه رو شما انجام بدید. خیلی وقتا مثلا جهاد اینها در انسان از ضرورت‌های عرفی خودش رفعیت میکنه جهاد انجام میده و امثال این. اینجور نیست که حتما باید انسان امر شارع در صورتی که ضرورت‌های عرفی هست امر شارع وجود نداشته باشه. نه، ممکنه در جایی که امر شارع مزاحم با ضرورت‌های عرفی هم باشه شارع امر داشته باشه. پس اینکه شارع در باب ضرورت‌های عرفی حکم کرده که اعتکاف نیست، معناش اینه که در ظرف ضرورت‌های عرفی ملاک اعتکاف مزیق بوده، و الا اگر ملاک اعتکاف مزیق نباشه شارع مقدس کنده امر میکرد. این تقریب. این که نسبت به شق اولش تزیق ملاکی استفاده میشود، این رو قرینه قرار بدیم که نسبت به شق دومش که علت تزیق وجوب وجود یک واجب بالفعل هست، در نسبت به اون هم تزیق در ناحیه وجوب صرفا نیست، تزیق در ناحیه ملاک هم هست. تزیق در ناحیه بگیم ظاهر دلیل این هست که نحوه استثناء در تمام شقوق به یک سانه، همچنان که در ضرورت‌های عرفیه تزیق در ناحیه ملاک وجود دارد، در ضرورت شرعیه و وجوب فعلیه شرعیه هم تزیق در ناحیه ملاک وجود دارد. این تقریب استدلال. این تقریب استدلال دو تا مقدمه داره، هر دو تا مقدمش ممنوعه. یه مقدمش این هست که در ضرورت‌های عرفیه اینجا ملاک وجود ندارد، تزیقش تزیق ملاکی است. نکته دوم این که اگر در ضرورت‌های عرفیه تزیقش تزیق ملاکی باشه، ظهور دلیل این هست که هر دو استثناء، هر دو مصداق از مصادیقی که اینجا استثناء شدن به یک نحو است. اون قسم اولش اون اینه که ممکنه شارع مقدس در ظرف ضرورت‌های عرفیه هم ملاک اعتکاف وجود داره، ولی به خاطر مصلحت در ترخیص شارع از وجوبش رفعیت کرده باشه. اون نکته مسئله ترخیص که آوردم مقدمه بود بر همین بحث. ببینید این که در جایی که ضرورت وجود داره، اگر شخص ضرورت رو انجام نداد، مون تو مسجد، نرفت ضرورت‌های عرفیشو انجام بده، آیا ما دلیل داریم این که اعتکافش باطل هست؟ نمیخوام دلیل بر صحتشو بگم، دلیل بر بطلان داریم به مجرد این که اعتکاف واجب نبوده؟ ممکنه بگیم نه، اعتکاف ولی واجب نیست ولی ملاک داره و این اعتکافش، ما دلیلی بر بطلان اعتکاف نداریم، چون ممکنه این استثنایی که شارع کرده الا لحاجت لابد منها، استثناء نه به خاطر اینکه در صورت حاجت لابد منها اعتکاف ملاک ندارد، به خاطر اینکه ولو ملاک داره، شارع چون نمیخواسته تعمیل کنه، حرجی بوده و صورت حرجی با مصدر در ترخیص منافات داره، شارع مقدس در مورد مساله اون مسئله در ترخیص رو مقدم داشته، ایجاب رو برداشته. پس بنابراین این که اصلا مصلحت نداشته باشد اعتکاف در ظرف عدم، در ظرف ضرورت‌های عرفیه، اون از این عبارت استفاده نمیشه. البته یه مطلب دیگه هست، ممکنه ما بگیم که مجرد استفاده عدم ملاک کافی نیست، باید استفاده ملاک کنید، که اون حالا یه مراحل دیگه هست که ما چجوری میتوانیم ملاکدار بودن اعتکاف رو در ظرفی که واجب نیست استفاده کنیم، اون حالا یه مراحل دیگه بحث هست که من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. پس بنابراین این که مجرد این که در ظرف ضرورت عرفیه وجوب نیست، بنابراین ما از این نتیجه بگیریم علت عدم وجوب تزیق ملاک است، این استفاده نمیشه. یک مقدمه دوم، حالا فرض کردیم در این مصداق علت عدم وجوب تزیق ملاک است، آیا از این استفاده می شود که در مصداق دیگرش اون به جهت تزیق ملاک؟ پاسخ و مطلب منفیه. توضیح و ذالک این که این دلیل آن چیزی که به مدلول مطابقی ناظر هست تزیق وجوبه. این میگه که در مواردی که حاجتی که لابد منها وجوب وجود ندارد. خب شما در بعضی از مواردش میگید اگر وجوب وجود نداشته باشد باید ملاک نباشد، چون اگر ملاک باشد نمیشود شارع این ملاک رو ایجاب نکرده باشد، که حالا اون اشکال مثلا در ترخیص و اینا و اونها پیش میاد. حالا اگر از اون اشکال رفعیت کردیم، ملازمه قائل شدیم، بین تزیق در وجوب در بعضی مصادیق در اون ضرورت های عرفیه و تزیق در ملاک ملازمه قائل شدیم، این معناش این نیست که در موارد دیگر این ملازمه وجود داره و اینم به وحدت سیاق هم چیز نداره، لطمه وارد نمی کنه، چون این دلیل خودش مستقیما ملاک رو نمی رسوند. یه ملازمه عقلیهی وجود داشت در بعضی از مصادیق، می گفتیم اگر وجوب مزیق باشد لازمه تزیق وجوب با قطع نظر اون اشکالی که کردیم تزیق ملاک هست، ولی خب در مواردی که نه، یک واجب اهم وجود دارد، این واجب اهم باعث شده است که این واجب مهم از فعلیت بیفتد، اینجا دیگه که شما نمیتونید بگید که چون وجوب ندارد پس حتما ملاک نه، این دیگه تمامش هم نمیشه. حالا اونجا یک ممکن بود ملازمه شخص قائل بشه، ولی در مورد واجب اهم که منشأ می شود مهم از فعلیت بیفتد ملازمه ندارد، از فعلیت افتادن وجوب مهم با اینکه مهم اصلا ملاک نداشته باشه و هیچ گونه وحدت سیاقی نیست که اقتضا کند اگر در ناحیه ضرورت عرفیه از تزیق وجوب تزیق ملاک استفاده کردیم در مواردی که به دلیل واجب اهم وجوب از بین رفته باشد تزیق در ملاک هم باشه، نه اون هیچ ازش استفاده نمیشه. اینم یه مطلب. علاوه حالا همه حرفا رو بگذاریم، فوقش اینه که این دلیل در مواردی که واجب اهم باشه بتونیم ازش استفاده تزیق ملاک بشه، اما جایی که واجب اهم نیست اول اثبات کنید وجوب رو. این که عرض کنم خدمت شما اعتکاف، مثلا فرض کنید یک اعتکاف اگر مزاحم باشد با یک واجب دیگری، مثلا اعتکاف با مثلا روزه مزاحمت داشته باشه، این که روزه اگر اثبات کردیم که روزه وجوبش اهم است مصداق حاجت لابد منها میشه. ظهور حاجت لابد منها در جایی هست که لابدیت بالفعل وجود داشته باشد، جایی که لابدیت بالفعلش اثبات نشده باشد داخل در این مصداق نیست. خلاصه کلام این هست که ما از الا لحاجت لابد منها ازش تزیق اعتکاف به قدرت شرعیه به اصطلاح استفاده نمیتونیم بکنیم. این خلاصه بحث. حالا بفرمایید.
اونجا هر کسی بگید که از این که با فرض این که بپذیریم توی ضرورت های عرفی تزیق و ملاک بوده،
درست
برای اول شما که از شما نظر بده، اون وقت ممکنه کسی بیاد با اولویت در حقیقت این که ضرورت های عرفی رو خدا تسهیل داره، یعنی تخصیص داده توش، یه جایی که یک واجب فعلی اهم باشه که به طریق عرفی
ترخیص که داده ولی ملاک داره یا نداره بحثی نه. ترخیص که
گفتیم اونجا ملاک نداره،
چرا؟ 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 در مواد ضرورت عرفیه اصلا این خدا میدونه که اگر فرض کنه اعتکاف چیزی که سخت هست و ضرورت هست، اعتکاف اصلا انسان رو به خدا نزدیک نمی کنه، قرب نمیاره. در اونجا قرب نمیاره، در جای دیگه قرب نمیارم شاید بیاره.
مثلا یه نکته خارجی استفاده کردی،
بله، یعنی در واقع اینا نتیجه بحث میشه. حالا من این جنبندی بحث رو فردا عرض میکنم، این بحثی که تمامه، بحث خاصی نداره، حالا نتیجهش رو در اون بحث فردا عرض میکنم که نتیجه کل این بحثایی که کردیم تو این خصوص اون مسئله، این که اگر طلاق وسط اعتکاف رخ بده نتیجه نظریه بحث چی میشه، این رو فردا عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.